بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسیده. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث ما در این باره بود اگر بناست در توحید عبادی ما خوب جلو بیاییم و باطن را یه صفای خوبی بدیم که اگر باطن نورانیت پیدا کنه ظرف برای معارف الهیه آماده میشه. اون معارف الهیه که معارفی است نورانی ظرف متناسب با خود را میطلبه. اگر ظرف جان انسان نورانیت پیدا کرد در این ظرف نورانی اون برکات الهیه را هم بار میکنند. به یک مطلب کوتاه اول دقت کنید تا انشاءالله ادامه بحث بدیم. بین مظروف و بین ظرف تناسب هست هم در اصل هم در فرع. مراد از اصل اینه اگر ظرف نورانی شد مظروف را نورانی قرار میدن، اگر ظرف ظلمانی شد مظروف را هم ظلمانی قرار میدن. این مراد از اصله. اگر دل انسان نورانی شد این ظرف نورانی، مظروف نورانی، علاقه به ذات اقدس الهی، محبت اهل بیت، محبت به مناجات، راز و نیاز، انس با قرآن، اینها مظروف نورانی است. در ظرف نورانی اون مظروف نورانی را قرار میدن. اگر ظرف ظلمانی شد به ظلمت گناه مظروف را هم ظلمانی قرار میدن. در این ظرف دل خب به شهوات میاد، خب به ریاست میاد، خب به جاه و مقام میاد، اموراتی را که پست هستند و ظلمانی اونها مظروف این دل قرار میگیرن. این مال اصل. یه فرعی هم داره، اون فرع اینه به مقدار نورانیت ظرف به همون مقدار مظروف رو نورانی میکنن و به مقدار ظلمت ظرف به همون مقدار مظروف رو هم ظلمانی میکنن. به این معنا هر مظروفی را در هر ظرفی ولا نورانی قرار نمیدن. اگر یک ظرفی به عنوان مثال 10 درجه نورانیت در او هست مظروف با نورانیت 10 درجه را در این دل می‌ریزد. و رضا در کتاب بهار آمده لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابو ذر بداند در دل سلمان چی می‌گذره عبیدر با 9 درجه ایمان طاقت نمیاره سلمان را از بین میبره. و رضا بین ظرف و مظروف هم در اصل قضیه، اگر این نورانی اونم نورانی، و هم در فرعش این مقدار نور، اگر ظرفی نور ده درجه باشه، ده درجه باشه، معارف را تا ده درجه بار میکنند، اگر ظرفی تا 20 درجه، معارف را تا 20 درجه الی آخر. بلذا اگر بناس معارف الهیه به این دلها منسرازیر بشه، باید در یک کلام ظرف دل را ما نورانیت بدیم، که اگر ظرف دل نورانیت پیدا کرد، به همون مقدار هم برای ما در عنایات باز میشه. حالا ما چه کنیم که ظرف دل را نورانیت بدیم؟ تا دیشب به سه تا مطلب به طور اشاره یک بیان کوتاه براش داشتیم. اول عزم در این قضیه که باید کمر همت رو محکم ببندیم برای این کار. دوم بحث تفکر بود که چه کنیم عزم ما جذب بشه، عزم ما رسوخ پیدا کنه. سوم بحث تذکر بود که ما خود را در محضر حق تعالی بیابیم و این را برای خودمون تمرین بدیم. و عزیزان این را هم بدانید، این در محضر حق تعالی بودن را حتما که الان بهتون میگم اینو تکرار کنید، با خود تمرین کنید، اثر عجیب داره و اون تلقین عملیه. به این معنا با خودتون صحبت کنید، به خودتون بگید اگر در خیابونید کسی با شما نیست، یه طور بگید که بشنوید. اگر کسی با شما هست، در دل این را مرور بدید، مرتب به خودم بگید به اسم فلانی در محضر خدا هستی، خدا به کارهات به پاس، تمام اعمالت از دید او مخفی نیست، هر کاری انجام بدیم حتی خطورات ذهنی را او میبینه، آنچه از تو هم صادر شد به حسابت هم میرسه، مثبت یا منفی پاد حساب میکنه. اگر شما این نکات رو بگید، هم یک تذکر دانسته های شماست، یکی هم توجه و شنیدن دانسته های شماست. این دو کاره هست. و جبودی متحر پیغمبر اکرم خطاب به جبرائیل که همین مطلب از آقا حضرت امیر سلام الله علیه خطاب به کمیل که اذنی منو موعظه کن، آقا من شما رو موعظه کنم، فرمودن آنچه میخوای بگی میدونم، اما در شنیدن تأثیر نیست که در دانستن نیست، چون خیلی از نکاتو میدونید، اما اگر به خودتون بگید و بشنوید و تذکر سمایی به خودتون بدید، عجیب موثره. بعد از سه مرحله عزم و تفکر و مرحله تذکر، یه مرحله چهارم میاد، اونم تخلیت و سر یا تخلیه باطنه. از تخلیت و سر و تخلیه باطن مراد اینه که ما خودمون را از خطورات، از افکار شیطانی به دور بداریم. عزیزان این مرحله را خیلی به پا باشید. به قول بعضی از سالکان واقعی ایران، از اون سرحدهای بسیار مهمه که شیطان در این مرز خیلی کار میکنه، که اگر ما بتونیم کنترل فکر کنیم و افکار خبیثه را از ذهن بیرون کنیم، به نکات شریفه معطوف کنیم، اگر بتونیم در این مرحله محکم جلو بیاییم و شیطان را در این مرحله زمین بزنیم، خیلی کار کردیم. برای این که مطلب انشاءالله جا بیفته، من از آیات، از خود روایات برای چند تا روایت عرض کنم، بعد چند تا برهان عقلی براتون بیارم که نگاه کنید مطلب چقدر ظریفه و چقدر حساسه، بعد اینجا در خود موضوع وارد بشیم که چه باید بکنیم. برهان نقلی روایت از کتاب قرآن هست، از امیر سلام الله علیه. به روایت دقت کنید، به روایت ما به چی دست میذاره. یه روایت حوز و ناس فی شیء مقدمت الکائن، اگر انسان در هر امری اگر زیاد فرو بره اون مقدمه انجام اون کار میشه. شما در برکات نماز شب خیلی فکر کن، مشتاق میشی این نماز شب میخونی. به برکات قرائت قرآن زیاد فکر کن، مشتاق میشی اون سبا قرآن پیدا میکن. این همین به عکس کن، اگر انسان به یه امر شهوتی زیاد فکر کنه مشتاق اون کار میشه، اون شور مقدمه انجام اون کار قرار میگیره. یعنی شیطان میاد در مرحله فکر رو فکرتون کار میکنه. اینجا که خوب کار کرد، شما رو مشتاق کرد، مشتاق کشیدید، دیگه خود را میفتید. حالا این میخواد را بیفتید توی مسیر میاد شما رو تحریک میکنه. اول شما رو حرکت میده، به را کفتادید تو مسیر، به این کار شما رو تشویق میکنه. خوز و ناز فی شیء مقدمت الکائن، این یه روایت. روایت بعدی باز از کتاب قرآن هست. ببینید حضرت به کی دست میذاره. فرمودن من کسر فکر و خود فی المعاصی دعته الیها، اگر انسانی در گناه خیلی فکر کنه به همون گناه دعوت و کشیده میشه. اگر انسان خیلی فکر کرد اون کار کشیده. حالا میگم چرا، انشاءالله پس شما الان به برهان نقل عنایت کنید تا به عقل میشه مثل بازترش کنم من. حالا اینها را کی داری میگه؟ اون کسی را که تمام عالم وجود، ذهن ما، خواطر ما، قلب ما، مقامات نفس، مقامات ملکی نفس، مقامات ملکوتی نفس، جنود شیطانی و رحمانی همه در محضر اوست، به کل عالم اشراف داره. او میفرماید من کسر فکره فی المعاصی دعته الیها، اگر انسان در یه امر گناه خیلی فکر کرد به همون کار دعوت میشه. بلذا افرادی را که این راه را طی کردن، اساتید این راه هستن، این برنامه ها را رفتن، درباره تخلیت و سر و تخلیه باطن از فکر گناه خیلی تأکید دارن. به انسان نمیگه شیطان آقا برو زنا کن، به انسان نمیگه آقا برو شراب بخور، فلان کار انجام بده، چون ما آقا اوائل کار برای دنیا موندن باشیم این غلط ها رو نمی کنیم. از یه کانالی ما رو میاره، اگر ما از اون کانال وارد شدیم ناخود آگاه به همون جا برسیم. میگم به بعضی ها گفتن بین این چند کار یکی رو انتخاب بکن، قتل پدر و مادر، دو قمار بازی کردن، سه شراب خوردن. او گفت که قتل پدر و مادر که امکان نداره، من حق زیاد بهم دارن، قمارم که اطلاف وقت بشتم دو ساعت بحفرت کنم، شراب را یه دقیقه سر میشه تمامش میکنم. من شراب را که خود مخش را از دست داد، هم دنبال قمار رفت هم ابوین را کشت. شیطان مید از این راه وارد بارا به یک کار میندازه، به همون که اول کار مقصودش بود ما را بکشونه. خب این روایت هم از حضرت علی سلام الله علیه. حالا یه برهان عقلی براتون نقل کنم، بعدشم براتون یه روایت عرض کنم. به این برهان عزیزم خوب دقت کنید. وجود گناه دو جوره. یه بار گناه وجودش به وجود خارجی است. انسان میاد در خارج یه گناهی رو انجام میده. اگر شراب باشه شراب بنوشه، اگر قمار باشه قمار انجام بده، اگر زنا بود دست به این کار بزنه، خلاف رو خانجن انجام بده. بگیم اصلاحاً وجود خارجی گناه. یه بار انسان میاد همون گناه تو محدوده ذهنش میاره، بگیم میگن وجود ذهنی گناه. وجود خارجی بسیار قوی است. چرا قوی است؟ چون هر مانع سر راه بود مانع رو کنار داد، به اون کار دست پیدا کرد. وجود خانگی بسیار قوی است. چون وجود بسیار قوی است در گناه هم یقینا ظلمته، پس وجود خارجی گناه ظلمت عظیم داره. وجود ذهنی وجود ضعیفیه. انسان ها بخواهم فکر گناه کنند، راحت این فکر محدود ذهن میاد، مشکلی هم نداره. چون وجود ذهنی وجود ضعیفیه، ظلمتش هم کمه. از ظلمت کم به کدورت دل تعبیر میارن. اگر انسان فکر گناه به ذهن اومد، دل کدر میشه. نمیگن دل ظلمانی میشه، دل کدر میشه. دل که کدر شد یه اثر داره. اثر اینه به خاطر کدورت دل در دل نشاط عبادت میفته. وقتی در انسان نشاط عبادت افتاد، این خود یه اثر دیگه داره. اثر اینه چون در عبادت نشاط نداره، عبودیتش کم میشه. وقتی عبودیت کم شد، یک نسبت مستقیم هست بین عبودیت و مقامات الهیه. اگر عبودیت کم شد، مقامات افت پیدا میکنه. مقامات که افت پیدا کرد، انسان آنچه زحمات در دل شبها کشید، در روزها کشید، با جان کندنها، با ریاضتهای نفسانی به یک حالاتی دست پیدا کرد، با این حالت فکر کنا چون دل کدر شد، نشاط کم شد، عبودیت کم شد، مقامات هم افت پیدا میکنه. وقتی مقامات معنوی افت پیدا کرد، انسان در سلطه بیشتر شیطان قرار میگیره. شیطان بلو مسلط بود که بر او اثر گذاشت، فکر گناه به جانش راه داد. حالا که پایین تر آمد، بلو راحتت بر او مسلط میشه. به خاطر همین چون انسان در سیطره بیشتر شیطان قرار میگیره، میگن از او فکر گناه در بیا تا به نتیجه نرسید. حالا با این استدلال عقلی به یه روایت دقت کنید. حضرت عیسی سلام الله علیه در یه روایتی که زیبا در دست ما مطلب رو میده، حضرت اصحاب حواریون رو جمع کردن، خطاب به حواریون فرمودن که ان موسی امرکم الله تزنو، موسی پیغمبر قبلی به شما امر کرد شما زنا انجام ندید، و انا من عیسی آمرکم شما را امر میکنم ان لا تحدثوا انفسکم بزنا فضلا ان تزنوا، من عیسی شما را امر میکنم حتی فکر زنا هم نکنید تا چه برسه خود عمل را انجام بدید. تا اینجا یه مطلب بیان شد، آنچه عیسی پیغمبر قبلی فرمود، آنچه موسی پیغمبر قبلی فرمود، من عیسی دارم یه پدر براترشو میگم. بعد حضرت سلام الله علیه در زیل این روایت یک مثال عقلی میزنن، یه مثالی را که معمولا دعو قرآن هم اینه، نکات معنوی را به نکات مادی مثال میزنه. چون ما انس با نکات مادی داریم، از راه نکات مادی بگیریم نکات معنوی رو. حضرت یه مثال مادی زدن، فرمودن من حدث نفسه به زنا، اگر انسانی تو ذهنش فکر زنا رو اگر اوبر کان کمن اوقده فی بیت مزوق فاسقد تزاویق الدخان و این لم یحترق البیت، مثل کسی در یه خانه یک کنده آتش چوب آتش بیاره کنده آتش بزنه، این کنده آتش گرفته اتاق رو به آتش نمیکشونه، اما دود این کنده در دیوار رو تیره و تار میکنه. اگر انسان دنبال نفس زنا رفت که نعوذ بالله خود رو به آتش کشوند، اگر فکر زنا کرد دل سیاه نمیشه، دل انسان به آتش کشونده نمیشه، اما دل تیره و تار میشه. تا اینجا را حضرت عیسی فرمودن که چطور دود این کنده در دیوان زیبار تیره و تار میکنه، فکر گناه هم جان تیره و تار میکنه. بقیه برهان عقلی میگه دل که تیره و تار شد، حالا اثر این چیه؟ نشاط در عبادت از بین میده، ازت تو نماز، تو ملاجات، تو زیارات کم نشاط میشه. نشاط که کم شد، عبودیت افت میکنه. عبودیت که افت کرد، مقام انسان اندر مقنا پایین میاد. مقام که اومد پایین، سلطه شیطان بر جان انسان آن چه بود زیادتر میشه. این دو دوچاره. گهگاه سوال کن آقا ما نمازم رو خوندیم، یه نماز صبح خیلی هم با حال نماز خوندیم، اما موقع ظهر خود نماز ظهر بخونیم حال خوشی نداشتیم. یه بار انسان از صبح تا ظهر چند لقمه غذا میخوره، به عنوان مثال این لقمه شبهناک بود، خوش نمیدونست، اثر شبهناک بودن نور باطن رو ضعیف میکنه، انسان بیحاله. میگه آقا من از صبح تا ظهر هیچم نخوردم، دهن کاملا نده، آبم نخوردم، صبح نماز صبح خوندم، رفتم بالا بعضی از کارها، از خونم بیرون نرفتم، خونم بودم، یا خوابیدم یا مطالعه کردم، موقع اینجا حال ندارم من. اگر لقم شبه ناکی نبود و چشمات به گناه نگاه نکرد، به زبون گناه نکردی، به گوش گناه نکردی، اگر از گناه صادر نشد، پس اون حال رفت و در تو افت معنوی پیدا شد، اون مناجات دیگر نه، اون حال برای تو نیست. این مال چیه؟ این عالم عالم اسبابه. اگر حال مناجات بهت دادن، یه عملی با اسم حال بهت دادن، حالا که ازت گرفتن امکان نداره بی علت و بی سبب باشه. چیزی که نخوردی، گناه که انجام ندادی، اگه بی علت نباید باشه. پس چی بود؟ یک فکری به ذهنت آمد، اون فکر دل رو کدر کرد، این اثر اونه. خب یه پله باید بالاتر بریم. خب دقت کنید، من این مطلب رو در قالب مثال عرض میکنم، چون مطلب رو در این جمع عزیزان بالا منبر نمیشه گفت، تو قالب مثال عرض میکنم. و تلکل امثال در درب حال ناس و برای مردم مثال میزنیم، و ما یعقل ها اندال آنمو، اونایی که اهل هستند و دقیقا مطلب رو میگیرن. ذهن ما یه خلاقیت عجیب داره که این خلاقی انشاءالله تو بحثای بعد انشاءالله برسیم بس تو باسترش میکنم. حالا اجمال قضیه خلاقیت عجیب داره و یک نمونه ضعیف یا خالق الهیست. خدا یا خالق، نفس ما هم مثل الهیست، مثل ضعیف الهیست. ائمه مثل اعلای حق تعالی هستن، ماها اوائل کار مثل ضعیفی، باید یک کار که مثل عالی بشیم. مثل اعلا فقط مال چهارده محصول و انبیاست. اون مسئله چیه؟ ذهن ما خلاقیت عجیب داره. در زمان جنگ هواپیماها که به یه منطقه می آمدن، بعضی ها را هواپیمای شناسایی می گفتن. شناسایی به این معنا تو منطقه می اومد، از منطقه عکس می گرفت که در هر یک ثانیه بین 16 تا 24 تا عکس می گیره. از منطقه عکس می گرفت، می رفت به پایگاه خودش، عکس را پیاده می کردن، نگاه به عکس می کردن، کجا سرباز ها هستن، کجا مهمات، کجا تو مستقره، کجا مثلا موشک مستقره، نگاه به منطقه می کردن، بعد نقشه حمله می کردن. و اینها هواپیما شناسایی است. اما اینها از آن چه در منطقه بود، از وضع موجود یه عکس می گرفتن. ذهن ما یه خلاقیت عجیب داره. اگه دارم میگم جوان های عزیز، شما رو به جان ابا عبدالله، به نکته که میخوام بگم دقت کنید، نکته بسیار ظریفه. یه عکس میگیره، اما همون عکس موجوده. ذهن ما یه خلاقیت عجیب داره. و خلاقیت چیه؟ به هر چی که ذهن یه نگاه انداخت از وضع موجود یه عکس میگیره، چندین عکس صحنه بعد و ذهن خود اختراع میکنه. نبی خلاق ذهن اختراع ذهن میکنه. به این مثال دقت کنید، شما به از کنار مغازه ترمان فروشی حرکت میکنید، در مسیر حرکت بی خیال محض یه نگاه تو مغازه انداختید، یه جعبه پرتقاله، یه جعبه لیمویه، یه جعبه سیره، سیر زرد، سیر سرخه، الان نگاه میکنید خبی رفتید، نگاهتون به اون جعبه سیر سرخ افتاد، یه نگاه برفتید، آن که از نگاه تو ذهن آمد چند تا سیر سرخ روی جعبه، این اومد تو ذهن. حالا که دارید میرید، ذهن صحنه بعدی رو اختراع میکنه که سیب خریدید، سیب را شستید، سیب را گاز زدید، دارید میخورید، طعم سیب چیه، مزه سیب چیه، اینها که ندیدید که ذهن خود اختراع میکنه صحنه بعدی رو. آنچه دیدی سیبی بالا جعبه بود و سلام، حالا سیب چه مزه داره، چه طعمی داره، چطور سیب رو گاز، چطور بخوریم، این همه اختراع بعدی ذهنه که ناخود آگاه ذهن میتراه تو ذهن میاره. مثال ساده ساده، چون به شما همه عزیزان تا به حال این مثال ها هزارها بار اومد جلو، به مغازه شیرینی فروشی نگاه میکنید، نگاه به شیرینی ها میکنید، به هر شیرینی که نگاه کردید خوردنش هم تو ذهن میارید، طعمش هم تو ذهن میارید. حالا این مثال رو بگیریم، اگر نعوذ بالله انسان توی خیابون راه بیفته، نعوذ بالله چشم انسان به نامحرم بیفته، خب یک صحنه موجود دید، صحنه های بعدی رو ذهن خود خلق میکنه، تو دل آدم میاره. انسان به یک صحنه اول شاید کله پا نشه و نلغزه، به حرام نیفته، اما اگر افکار بعدی را کنترل نکرد، اون صحنه ها که ذهن میسازه که در انسان یه حال هوا ایجاد کنه که انسان رو به گناه بکشونه. صحنه اول مؤثر نبود، کاری هم نبود، چیزی هم که ندیدی، اما اگر افکار بد کنترل نشه. برای همین بزرگان این راه، اونها که سالکان این راه بودن، این مرحله را خیلی سنگین روش ایستادن که اون مکرها و کیدهای سنگین شیطان در این وادی است که بر انسان میاره جلو، با این القا و فکر در انسان مقدمه رو میچینه. وقتی مقدمه چی؟ انسان قدم به قدم به ذر مقدمه را که منظور شیطان هست نزدیک میشه. یه دلیل دیگه خوب دقت کنم بهتون بگم، شما در هر عملی را که بناس انجام بدید یه مقدمات باید طی بشه که شما با این مقدمات اون کار انجام میدید. این مقدمات رو در بسته زنجیروار فرمودن، اول تصور، بعد تصدیق، بعد شوق، بعد عزم، بعد جزم، بعد تحرک عضلات، بعد اقدام. این زنجیر ما به هم بسته. به این مثال دقت کنید تا مثلا جا بیفته. مثلا شما الان اینجا تشریف دارید، دید بحث گوش میکنید، یه ساعت کمتر بیشتر دید بحثا هستید، هوا گرم، بر شما تشنگی عارض میشه، تصور میکنید آب بخورم چطوره، تصور شرب الماء میکنید، آب نوشیدن، وقتی تصور کردید بعد تصدیق میکنید که بله آب باید بخورم، هوا گرمه، وقتی تصدیق نوشیدن آب کردید مشتاق آب نوشیدن میشید، آب رو بنوشید. ببینید اول فکر بود، تصور خالی بود، بعد شد تصدیق، بعد شد شوق، شوق آمد، تصمیم به آب نوشیدن میگیری، این میشه جزم، این میشه عزمه. بعد که تصمیم گرفتی، تصمیم رو قاطع و راسخ میکنی، این میشه جزمه. بعد پا میشید، که تعلق از الان دست به آب، آب رو می نشید میشه اقدام. پس اول تصور، بعد تصدیق، بعد شوق، بعد عزم، بعد جزم، بعد حرکت، بعد اقدامه. اول کار تصور خالی بود، اما با چند حلقه به اقدام منجر میشه. اگر شیطان بتونه روی من و شما خود اقدام رو بیار که کار تمومه. آقا برو زنا بکن، طرف رفت. شراب بخور، رفت خورد. قمار بکن، رفت کرد. غیبت بکن، انجام داد. کار آسونه. اما اگر نتونه در ما حلقه آخر را پیاده کنه، از حلقه برتر میاد جلو و اولین حلقه تأثیر همون فکر به تصور گناه در ما اون میاره. گیره با تصمیم حرکت میکنه، کار رو انجام میده. به رضا میفرماید باید انسان خیلی به پا باشه در این مرحله. عزیزان گاهی برای که دل را صفای باطن بدن تصمیم میگیرن، خدا موفقشون کنه. در این باره تفکر میکنن، خدا موفقشون کنه. در این باره به توادی تذکر میرن، خدا موفقشون کنه. اما در مرحله تخلیت و سر اینجا کم میارن. وقتی کم آوردن، خود همین فکر میکشونه به گناهان بعدی. زحماتی که ما در تفکر و تذکر کشیدیم را از دست ما هدر میده. در اینجا باز به این دکتر دقت کنید، ما ها دو بعدی هستیم. یک بعد ما بعد عقلانی است که در اهل معنا او به جنود رحمانی تعبیر میارن، محلیست که لشکر خدا اینجا پیاده میشه. یک بعد نفسانی و حیوانی داریم که قوه غضبیه و قوه شهبیه هست که در این دوتا اگر کنترل نشه جنود شیطان اینجا لشکر پیاده میکنه. اما اون دوتا که قوه غضبیه و قوه شهبیه هست، یه قوه وهمیه هم هست که این دوتا رو حرکت میده. حرکت قوه شهبیه و قوه غضبیه به دست قوه وهمیه. اگر انسان تونست قوه وهمیه رو خود به کنترل بگیره، شهبت و غضب به اختیار عقل میان. اگر آمدن به اختیار عقل، جنود رحمانی و لشکر خدا مسلط میشن بر لشکر شیطان. اگر به عکس شد، جنود و لشکر شیطان در جان انسان مسلط میشن بر لشکر رحمانی. اگر اینطور شد، انسان ها خیلی به نکبت های عجیب میفتن. ما دقت کنید، بگیم مثال ساده باز. به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، احدی از انبیا و اولیا و صالحین و عارفین نفرمودن شهوت در تو نباید باشه، غضب در تو نباید باشه. احدی این نفرمودند. همه میفرمایند شهوت باید باشه اما با کنترل، غضب باید باشه اما با کنترل. اگر انسان بخواد شهوت رو باز میدون بیاد، قوه شهبی ما حاضره زنای محسنه رو در خانه کعبه هم انجام بده، هیچ ابایی هم نداره. اگر قوه غضبی میدانش رو مهار نکنن، حاضره پیغمبر خدا را هم بکشه، امام را هم بکشه، از بدنش هم جدا بکنه، با نیزه ها هم نصب کنه، پاشم چرت بزنه، هیچ ابایی نداره از این کار. منتها اگر کنترل شد، سکوی پرواز میشه. اگر کنترل نشد، سکوی سقوط میشه. ملائکه ما چرا صعود ندارن؟ چون سکوی پرواز ندارن. انسان ها چرا صعود دارن؟ چون سکوی پرواز ندارن. به تعبیر آقای حسن‌زاده آمونی که آقای انسان ها ملائکه آسمان ها به حال شما غبطه می خورن که ما ملائکه سکوی پرواز نداریم اوج بگیریم، شما که داری چرا اوج نمیگیرید؟ به حال ما غبطه می خورن. ما ملائکه اگر سجده های چند ده هزار سال انجام بدیم از آن چه داریم که بالاتر نمیریم، و ما منا الا ولی مقام معلوم، همه ما یه مقام بریم از بالاتر هم نمیریم. ما شما انسان ها که میتونید اوج پیدا کنید، یه آدم ساده بشه فوق جبرائیل امیر وحیمه چه پرواز نمی کنید. اونها به حال ما نزده می کنند. و تخلیت الباطن اگر انسان انجام داد یک صفای باطن خاصی پیدا می کنه. و باز این ایشالا بهتون بگم جلسات بعدم در اون قانون مرابطه بزن خواهم گفت، شیطان در این مرحله اگر زمین خود سلطش بر ما خیلی کم میشه، اگر زمین نخود بر ما سلطه سنگین پیدا میکنه، بر ما مسئله تخلیت الباطن را از این جلوه میده که ما از عظمت کار بترسیم در این وادی وارد نشیم. در حالی که با اونها که رفتن میفرمایند که آقا آسونه، کم کم راه بیفت میبینی که چقدر آسون بود. شما راه بیفتید و راه افتادن به این باشه که خدایا از صبح مثلا تا ظهر این 4-5 ساعت رو میخوام تکو کنترل کنم. من همین 4-5 ساعت تازه به یک امر ناسهی تعلق گرفت طوری ذهن رو برگردونید. صبح تا ظهر یه تمرین کنید، تازه موفق شدید ایجاد آسون بود، حالا زود تا غروب فکر کنید، آسون بود شب فکر کنید. خیلی بند ساعت به ساعت، صبح تا ظهر، ظهر تا شب، شب تا باید بخوابید، تمرین به خودتون بدید که فکر کنترل کنید تا ذهن اومد به یه امر بدی برش گردونید. و باز اینم بدانید چون فکر قلیل المعونه هست افکار آسون میاد، از ذهن آسون هم میپره. تا به ذهن انسان یه امری اومد، به عنوان مثال یه ذهن بی امر شهوانی تو فکر کرد، فورا ذهن رو برگردید. به عنوان مثال اینجا چند تا لامپ، 1, 2, 3, 4, 5, 7 لامپ بشمار، چند تا سیم داریم، این سیم چند متره، چند تا در داره، چند تا پرچم داره. تا فکر اومد به این از ذهن میپره میره، آسون میاد، آسون هم در میره. شما یه صبح تازه به خود تمرین بدین تا ذهن به امری معطوف شد برش گردونید. تو ذهن نمونه، اگه این تمرین شد بعد کم کم براتون ملکه ایجاد میکنه. ملکه که شد حسابی راحت شما حریف این موضوع میشید. این مطلب در کنار این هم باید به یک امر بعدی باز دقت کنید. افکاری که به ذهن ما میاد از دو حال بیرون نیست، یا به اختیار به ذهن ما میاد یا بلا اختیار به ذهن ما میاد. اختیار به معنی که فکر میکنم یه امری رو تو ذهنم میارم اونو، بلا اختیار توی فکر نبودم، فکر آمد تو ذهنم. اگر با اختیار باشه، چون به دست خودت این کارو کردی، اون اثر کدورتی و ظلمت کم حدوثاً آمد تو ذهنت، بقاً تا در ذهن هست او اثر رو هم داره. از زمانی که اووردی حدوثاً تا وقتی در ذهن باقی، بقاً اثر تو ذهن میگذاره. اما اگر فکر بلا اختیار بود، یه اومد تو ذهن، چون بی اختیار اومد تو ذهن، در شما حدوثاً اثر نداره. چرا؟ که بی اختیار بود. اما بقاً اگر از ذهن فوراً بیرون کردید، نه حدوثن و نه بقاءن تو شما اثر نداره. اما اگر نه اومد تو زن بلا اختیار تو زن نگه داشید، حدوثن بلا اثر بود، اما بقاءن تا در ذهن نگه داشتی اثر خود رو میگذاره. اگر ما انشاءالله بیان خدا در این وادی خورده کار کنیم، صفای باطن در ما اگر انشاءالله ایجاد بشه و نور توی باطن اگر انشاءالله بیاد، به صفای باطن و نور باطن حجاب از دیده ها میره کنار. حجاب که رفت کنار، با یه نگاه به افراد آن که به دیگران نمیبینند رو تو راحت میبینی. آیت الله سید محمد باقر بهبهانی از افرادی بود، این بزرگوار اواخر سن به خاطر کهولت سن دیگه درسای سنگین نمیدادن، برای اینکه برکای طبیعی بهره مند بشن، به بعضی بچه ها همین درسای ساده مثل نمعه رو میدادن و برکای طبیعی برخوردار بشن. که عزیزا صحبت میکرد که من یه شبی در آلام خواب مختلف شدم، از خواب پاشدم، دیدم که از آن صبح شد و طول آفتابم شد و من دیگه نمازم قضا شد، که حالا که بخواهم برم بلا غسل و نماز از درسم بیفتم، نقید برم درسه رو بگیرم، من بچی از درس آمادم تو زور وقتم بلا غسل بگیرم. رفتم درس رو نشستم و تو جلسه درس رو استاد آمدم دو. حالا این نکته رو نگاه کنید، بعد بهتون بگم چی بود نکته. یه نگاه به جمع کرد و ایمان برای یه نگاه کرد و همون که امروز درس برگزار نمیشه، جمع پاشدن که برن پاشدن بایم که تو یکی بشین کارت دارن شست همون آقا امری داشتی بایم که زیر فرش مقدار پوله بلا غسل بکن، هیچ وقت تو این درسای اهل بیت این حال وارد نشون. یکی ذهن خونی بود که خون باطن اونا، یکی هم که آمده یه نگاه به اطراف کرد. این واسه چی بود؟ برای که این مطلب براتون جا بیفته به مثال دقت کنید. در مستحبات احتضار حتما شما خوندید اون اتاقی را که فرد محتضر خوابیده هست، انسان جنوب زن حائض در اون اتاق نباشه. بعد علت اومد برای چی نباشه؟ روایات دارن اگر اینها در اتاق باشن ملائکه داخل نمیشن، ملائکه داخل بشه شیاطین داخل میشن، شیطان که داخل بشه امکانی که ایمان و محتضر رو بدوزن زیاده. زن حائض بری بیرون، جناب بری بیرون، میدان باز بشه، ملائکه بیان تو، ملک بیا تو، شیطان تو نمیاد. از این حال برمیاد اگر انسان حال جنابت به او دست داد، فضای حال و هوا پیدا کنه، اون که نورانیست میفهمه یعنی چه. حالا البته یه نکته دیگه هم داره، اون نکته تو این جمع نمیتونم بگم، که خود این هوا که هوایی یه علت دیگه داره که یک نکته خیلی ظریف داره، اگر حال و هوا رو میفهمن به یه نکته دیگه ایه. تا نگاه به اوضاع کرد فهمید که این به درس نیست. این از کجا فهمیدن؟ که از عزیزان صحبت میکرد، من در منزل به حال جنابت بودم، آمدم بیرون که برای حمام برای غسل، به این رایی که از دوستا رو باش برخورد کردم، با هم دیگه صحبت این ور اون ور، اصلا جنابت و غسل رو کلان فراموش کردن. آنگه راه افتادیم که حالا موقع نماز بریم کجا نماز؟ دیبه نماز آیتان لازم آقای بهادینی، اونجا بریم نماز بریم. دوتا راه افتادیم ما که نماز آقای بهادینی ها تو صف نشستم و تا آقا تشریف بیارم برای نماز. اصلا من جنوب بودم میخوام برای حمام برم فراموش کردم، اصلا هیچ تو زیرم مطلبا نبود، کل فراموش کردم. تو صف نماز ایستادم و آقای بیان باش نماز بخونم، این بیان یه دستی سر ما هم بکشه. آیا رسیدیم که تا اینجای عمر را خیلی مفتکی هدر دادیم؟ خیلی موفقی هدر بدیم تا اینجا رو که اصلا تو نه این وادی ما نبودیم، تو توی وادی ها ما نبودیم. چی دارم میگم یه عده لا لا این الله اینها به من گهگاه بالا منبر برفون میگن به جان امام زمان سلام الله علیه، اونها که رفتن تو این وادی اینها را از اون گام های ابتدایی ساده این راه میدونن. راه چیز عجیبیست اما رسیدنیست، چون رسیدنیست ما رو گفتن بیا. اگر راه نارسیدنی بود که ما را هم به این کار نمی کردن که بیا، اما نمیتونی بیاد، معقول نیست که میشه رسید. همون که گفتم گام اول عزم، کمر همت را محکم بستند، تفکر کردن، تذکر کردن، بحث امشب هم توی فکرمون کار کنیم. به والله عزیزان میشه، شدنی هست. تمرین به خودتون بدید. یه انسانه که وزن بلند و 200 کیلو بلند میکنه، این بار اول به 10 کیلو هم نمیتونست که بلند کنه، به 10 کیلو مینداخت که تمرین 10 کیلو، بعد 15 کیلو، بعد 20 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو، 200 کیلو راحت رو دست بلند میکنه. 200 کیلو همون کسی بود که 10 کیلو رو با زور بلند میکرد، با زحمت بلند میکرد، با تمرین میشه این کارا کرد. انشاءالله تمرین کنی، خدا به هر روزه رو کمکت کنه. انشاءالله انشاءالله بحث فردا شب ما اگر خدا به ما عمری بده میخوایم در دو تا موضوع انشاءالله بحث کنی، حتی بجه میرسیم نمیبرم. یک، حالا تا اینجا که 4 تا نکته رو بیان کردم، عزم و تفکر و تذکر و تخلیت الباطن، حالا بیاییم در خودمون قانون مرابطه رو پیاده کنیم که قانون مرابطه 5 تا قانونه: اول مشارکه، دوم مراقبه، سوم محاسبه، چهارم معاقبه، پنجم معاتبه، که 5 تا قانون با هم میگن مرابطه. و من در خود این قانون ها نمیخوام برم، من که اگه توی قانون بخوام برم یه جا بحث کردم، چون اقل لید به 15 جلسه خود همین بحث داره. فقط میخوام یک جلسه کوتاه مختصر بگم مشارطه چیه، مراقبه چیه، محاسبه چیه، این ستا رو کوتاه گذرا یه بحث کنیم رو خودمون، آنچرا که گفتیم انشاءالله رو خودمونم به پس خودم پیاده کنیم. اگر انشاءالله این فرشت تمام شد تو جلسه آخر که تمام شد، اگر ندیم تو یک مرحله بعدی که مقامات نفس ما در عالم مرگ چیه، تو عالم ملکوت چیه. انشاءالله داره به حق پیغمبر آول قسم میدم این چیزها که گفتنش آسونه و شنیدن آسون تره، انشاءالله ما را به انجامش موفق بفرما. برای شادی قلب فاطمه زهرا یه صلوات بفرستید. از دامان فاطمه زهرا و کلید زهرا غافل نشید، خیلی کلید محکمیه. لا اله الا الله. چند جمله کوتاه مصیبت انشاءالله بعد دعا کنم. امروز روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه، بنی اسد آمدن به صحرای کربلا این بدنهای عزیزان خدا را دفن کنند، اما بدنها سر در بدن ندارند. کی مولاست، کی غلامه، کی پدره، کی پسره، نمیشناسن. موندن که چی کار کنن؟ در همین حال دیدن که آقای سوار بر اسبی نقاب به چهره آمد، ولی اسد من این بدنها رو خوب میشناسم، بیم بیم به یاری هم دیگه این بدنها رو دفع کنیم. آمدن این بدن علی اکبر، این بدن قاسمه، این بدن اونه، این بدن جعفره، این بدن حبیبه، این بدن اوسطه هست، این بدن زهیره. تک تک همه را گفتن، برای هر کدام کفن آوردن، همه را به کفن دفن کردن تا یک بدن پاره پاره بی سری رسیدن. این بدن کیه؟ این بدن حسینه، عزیز فاطمه هست. بنی از آیا کفن داریم؟ گفتن نه، هر که بود تمام شد. که بعد یه دونه حسیر بیاریم، یه بولیا حسیر آوردن به کف قبر گذاشتن، بدن عزیز زهرا را این بولیا قرار دادن. از مستحبات دفع اینه کفن از سر میت باز کنن، صورت روی خاک بگذارن. اما این عزیز خدا کفن نداره، اصلا سر در بدن نداره تا این کار را انجام بدن. بنی اسد دارم میبینم یالن عجب این بدن بی سره، اما بدن تو غم مرتعشه، بدن لرزانه. آقا چرا این بدن مرتعشه، بدن لرزان چرا هست؟ آقا از غم آمدن بیرون، رفتن پشت خیمه ها، یه قبر شش ماهه را باز کردن، بدن علی اسد از غم در آوردن، روی سینه پدر قرار دادن. تا علی اصلا روی سینه پدر قرار گرفت، این بدن مرتعش آرام گرفت. بعد آقا آمدن جایی رو بوسیدن، پیغمبر خدا نبوسید، علی مرتضی نبوسید، فاطمه زهرا نبوسید، حسن مجتبی نبوسید. لمها رو روی رگهای بریده حسین گذاشتن، گردن آقا رو بوسیدن، آمدن بیرون قبر، سر قبر رو بستن، با انگشتان روی قبر نوشتم هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. این قبر حسین به سر علی ابن ابی طالب که بین دو نهر آب او را با لبان تشنه شهیدش کردند.